أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد فاضل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك حجة بالحسن صلواتك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت فناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه فدا صلوات بلند تر.
اللهم صل على محمد صلی محمد عجل فرجه.
یکی دیگر از مواردی که بعضی از مؤمنین مراد فقها را از مسئله‌ای که گفتن به درستی در نیافتن و به زحمت می‌افتن یا گاهی خلاف وظیفه هم کاری را انجام می‌دهند، این مورده که فقها فرمودن در وضوء شستن بار اول واجب است، بار دوم مستحب است و بار سوم حرام است. این رو نوشتن فقها در رساله ها، ولی بعضی از افراد چنین تصور میکنند که منظور از شستن بار اول یعنی ریختن آب بر روی عضو در اولین مشت، و وقتی آب خالی شد از دستشون روی اون دست مثلا، بار اول شستن انگار انجام شده و اگه مشت دومی رو بردارن بریزن تصور میکنن این میشه بار دوم و بیش از دوبار دیگه نباید آب بریزن، چون اگه بار سوم بریزن تصور میکنن یه میشه بار سوم و حرام میشه و تصور میکنن که وضوع این چنین باطل میشه. مراد فقها و منظورشون این نیست. منظور فقها چیه؟ اینه که شستن مثلا صورت در اون حدی که باید شسته شود به طور کامل یک بار واجبه. شما اگر طرف راست صورت خودتون رو 5 بار دست بکشید، دست بکشید به نیت وضوع، اما طرف چپ صورت شما هنوز شسته نشده، بار اول شستن شما به پایان نرسیده، شما دستتون رو باید از آرنج تا نوک انگشتان به طور کامل یک بار شستشو بدید، چه روی دست رو چه زیر دست رو باید کامل شستشو بدید. اگر شما آب رو ریختید روی دستتون و این آب به اندازه نیست که کل دست رو بشوید و همه جایی که باید شسته شود با این ریختن شستشو داده شود، اگر این چنین نیست بار اول شما به پایان نرسیده تا نوبت برسه به شروع بار دوم. ممکنه شما 5 مشت آب هم به دستتون بریزید و هنوز بعضی از قسمت‌های دست شما با آب وضو شستشو داده نشده. ممکنه این چنین باشه، مثل اینکه شما دست خودتون روی قدری طرف انگشتان رو سر بالا که بگیرید، آب رو که بریزید روی آرنجتون، آب هرگز اینجا رو خیس نمی‌کنه. شما 50 مشتم که بریزین هنوز بار اولید. کی بار اول تمام میشه؟ اون وقتی که شما به طور کامل این عضو رو شستشو دادید. حالا زمانی که آماده میشید برای ورود به شستن بار دوم. پس به ریختن مشت آب روی عضو گفته نمیشود شستن بار اول. بله، اگر کسی آب رو مثلا به صورت خودش بریزه ولی نه به نیت وضوع، مثل اینکه بخواد خنک شه، تابستون خیلی گرمه بخواد خنک شه، 5 مشت آب میزنه به صورتش. سابق که حوض بود، خیلی از افراد به حوض آب که میرسیدن تو هوای گرم یه دفعه یا همچین کاری رو میکردن، تشویق میشدن که آب بریزن به صورتشون. خب اگه 5 مشت آب میریزه نه به نیت وضوع، خب بار اول اصلا وضوعی شروع نشده تا به این بار اولی بخواد باشه.
شروع بار اول به نیت، یعنی شما وقتی آبو میریزید نه به نیت وضو، اصلا وضو نیست. اگر نیت وضو کنید از اینجا بار اول آغاز میشه، ولی معنیش نیست که این بار اول وقتی شروع شد همینجا ختم میشه. تا وقتی همه عضو شستشو داده نشده بار اول به پایان نرسیده، و وقتی بار اول به پایان نرسیده بار دوم طبیعتاً آغاز نشده. این یکی از اشتباهاتی است که در ذهن افراد متدین هست و تصور میکنن که بار ریختن آب همون بار اولی و بار دوم به حساب میاد. این مسئله به این شکل نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر حمد بفرمود. به پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار امام عصر علیه السلام و السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در این بود که راههایی که می شود با اون راه ها ما خود را در برابر شیطان و نفس اماره و شرایط بیرونی تقویت کنیم تا به وظایف دینی خود بیشتر و بهتر ملتزم بشیم. اون راه ها چیه؟ و راه هایی که می شود نسبت به افراد دیگر هم ما عمل بکنیم و این راه ها رو طی کنیم تا افرادی که ما به نوعی نسبت به تربیت اونها شرعاً موظفیم، اون راه هایی که ما ازش بریم متربی ما یعنی کسی که تحت تربیت ماست او بیشتر التزام دینی پیدا میکنه و از درون بهتر خود رو کنترل میکنه. اون راه ها چی؟ به تعبیری ما چیکار کنیم که در تربیت خودمون موفق تر باشیم و در تربیت فرزندانمون و شاگردانمون و کسانی که به نحوی وظیفه داریم نسبت به تربیت اونها ما توفیق بالاتری پیدا کنیم. این چه راههایی در دین پیشنهاد شده؟ اینجا نکته رو متوجه باشیم که ما اگر سخن از تربیت دیگران میگوییم اولا از تربیت دیگران تربیت خودمون هست. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. کسی که خود خیشتن را تعلیم میکند و خود خیشتن را ادب میکند این فرد صلوات محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
این فرد شایسته تر است که بزرگش بدارند تا اون کسی که خود رو فراموش کرده و فقط به تعلیم و تربیت دیگران پرداخته. ما هم باید معلم خود باشیم هم مربی خود و این رتبهش مقدمه و اهمیتش بالاتره. البته مانعی ندارد که این دو تعلیم و تربیت همزمان هم اتفاق بیفته، یعنی این گونه نیست که من خودم رو از تعلیم و تربیت دیگران معاف بدانم به دلیل اینکه هنوز خود را به درستی نساختم و در تربیت و تعلیم خودم هنوز توفیق پیدا نکردم. این عذر موجهی در دین ما نیست. ما حتی اگر خود خلاف وظیفه داریم رفتار میکنیم نباید بکنیم، ولی اگر الان من این کار رو میکنم در این حال موظف به امر به معروف و نهی از منکر برای دیگران هستم، موظف به تعلیم و تربیت فرزند خودم هستم. اون یک واجبه، این یک واجبه دیگر. البته اگر من فرد خود ساخته ای باشم در تعلیم و تربیت طبیعتاً تأثیر سخنم و رفتارم بیشتر خواهد بود. حتی علاوه بر تأثیر سخن و رفتار، خود این فضایی که من در او هستم، این فضا برای فرزند من، برای شاگرد من، برای کسی که تربیت می شود توسط من تأثیر گذاره. شما اگر از بعضی از افرادی که آدمای حسابی رو دیدن بپرسید، اونا میگن ما رفتیم دیدن فلان عالم، فلان فرد محذب، وقتی آمدیم بیرون احساس کردیم یه آدم دیگه‌ای هستیم، متفاوت با اونی که وارد شده بودیم. من تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودم، روی یک زمینه‌ای خیلی علاقه داشتم به مرحوم آیت الله آقای حسین احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه. با اینکه منزل ما تا مسجد حسین عزیز الله حدود 40 دقیقه پیاده راه بود، من علاقه داشتم که چه ظهر چه شب، ایام تابستان بود، من برم و نماز ایشون رو درک کنم، بیشتر ایشون نماز بخونم برگردم. یعنی 4 تا 40 دقیقه من در شبانه روز راه می‌رفتم و جالب اینه که احساس خستگی هم نمی کردم و سعی می کردم یه جوری باشه که ایشون رو از در منزل تا مسجد حضرت عزیز الله که می آمد من فقط همراه ایشون باشم. خیلی هم مرد کم حرف و کوتاه سخنی بود، وقتی حرفم می زد سعی می کرد ایشون به اقل سخنان قناعت کنند. اونایی که ایشون رو دیده بودن این عرایز من کاملا تصدیق می کنند. من یادمه که هر وقتی که در محضر ایشون می رفتم، می آمدم در مسجد ایشون دیدم، معمولا هم خیلی مزاحم ایشون نمی شدم، از ایشون چیزی نمی پرسم. البته اگه یه چیزی جور می شد، بهانه یه مسئله شرعی چیزی می رفتم و سعی می کردم با ایشون همسخن بشم. ولی همین مقدار که من پشت سرشون راه می رفتم تا مسجد و برمیگشتم، بعد احساس می کردم من نسبت به گذشتم یه تفاوتی کردم. این چیزیه که تمام گوشت و پوست و اعضا و جوارح من گواهی 100% نسبت به این مسئله می ده. او سخنی نمی گفت، ولی حضور او در همون فضا و بودن من در کنار ایشون یه چیزی بود که برای من ارزش تربیتی داشت و تا سالها، بلکه الان هم این گونه است که اگر من در خاطرات خودم فرو برم و اون حرکات ایشون رو بیاد بیارم، بعد از چند دقیقه اگر این خاطرات من طول بکشه متذکر میشم که من نسبت به گذشتم یه فرقی کردم قبل از این چند دقیقه با بعد از این چند دقیقه، چند دقیقه من تفاوت بوده. این امر تجربه شخصی منه. عزیزان دیگری که توفیق درک محضرشون را هم داشتن، اونا میتونن برای شما گواهان و شاهدان دیگری بر این مسئله باشن و بودن افراد دیگری از این دست. اگر کسی خود ساخته باشد نیازی حتی به سخن ندارد، حضور او خیلی از اوقات گرما به دیگران میدهد، نورانی میکند دیگران. اما اگر بنده از چنین نوری خالی هم، من خودم ظلمانی هم، من برخلاف وظیفه رفتار میکنم، منتها این معناش این نیست که من بچه همون دیگه رها کنم، بگم من دیگه نسبت به او وظیفه ندارم، نسبت به او من تا جایی که در این شرایط فعلی میتوانم تأثیر بگذارم موظفم. باشم. این نکته. پس تعلیم و تربیت نفس مقدمه و تأثیرش هم بیشتره، ولی اگه نبود بالاخره تعلیم و تربیت دیگران به خصوص بحث فرزندان یک امر کاملا جدیه که در آیات و روایات ما بهش تصریح شده و تأکیدم شده. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس بالحجاره. ای اهل ایمان، هم خود را و هم خانواده خود را از آتشی که وقود او سنگ است، او از اون آتش خود رو و خانواده رو حفظ کنی. وقود یعنی چیزی که میریزن روی آتش و میندازن تو آتش، آتش شعلش بیشتر میشه. بنزین، نفت، مواد دیگر اشتعال زا، اینا میگن وقود. آتشی که وقودش بنزینش چیه؟ سنگ. سنگ بنزین تو آتش تو دنیا خاموش میشه، ولی تو آتش دوزخ چیه؟ وقتی میان بزن توش آتش تازه شعلش بالاتر میره. از اون آتش هم خودتون هم فرزندانتون رو حفظ کن. خب ما چنین وظیفه‌ای رو داریم و نمیشه از این وظیفه کوتاهی کنیم. البته این وظیفه حدود و سغور داره که در جای خودش باید بحث و گفتگو بشه. ما فعلا اصل این وظیفه رو داریم بهش میپردازیم و اشاره میکنیم. خب راه تأثیرگذاری بیشتر چیه؟ یه کاری بکنیم که هم خودمون بدون اینکه در شرایط بیرونی به همون فشار بیاد و پلیس از بیرون یا چشمه‌های از بیرون یا کنترل‌های از بیرون ما رو تو راه خدا بیاره، ما خود به پای خودمون بیاریم یا متربیان ما بپذیرن که خودشون تو این راه بیارن. اون راه ها چیه؟ گفتیم این راه ها به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته عوامل بیرونیه، یه دسته هم عوامل درونیه. خب یعنی گاهی باید محیط رو یه جوری فراهم کرد که باید که زمینه انجام گناه فراهم نشه یا زمینه انجام واجب پدید بیاد و ساده تر بشه. این کار لازمه. البته الان یه عده‌ای در مسائل تربیتی مخالف این مسئله. یه چیزی شب گذشته عرض کردم، یه شب دیگه هم انشاءالله بهش خواهم پرداخت. نمیشود از این فرض ما کوتاه بیاییم. بالاخره باید شرایط رو ما شرایط خاصی بکنیم، چه برای خود چه برای دیگران، مگر اینکه قدرت نداشته باشه، او بحث دیگری است. اما در مورد چیزایی که در نفس اثر میکنه و ما نه به مسائل بیرونی، در مورد خودمون اگر نگاه بکنیم، اونجا برای ما خود کنترلی پدید میاد. گفتیم یا بحث خوف است یا رجا است که تو این دوتا معامله میکنیم. ما وقتی میخوایم یه کاری انجام بدیم از این دو راه تربیت میکنیم خود را، یا اینکه دعوت میکنیم خود رو یا دیگران رو به چیزهایی که اونقدر جذابیت داره تا ما به اون سمت و سو کشیده میشیم که بزرگترینش بحث محبت خدا و محبت اولیاء خداست که شخص در اینجا نه معامله میکند بلکه به صورت جدی همه وجود خودش رو حاضر تقدیم کنه در راه عشق و محبت خدا و اولیاء خدا. اینم یک مسیره. یه مسیرم توجه به کرامت نفسه که شخص متوجه این بشه که خدا او رو انسان آفریده و توجه کردیم انسان آفرید. و اینو دیشب مفصل گفتیم که ما همش باید کنار هم داشته باشیم، چه برای خودم چه برای دیگران، چون هم انسان ها مختلفن هم انسان حالاتش مختلفه. اگه از یه زنجیر من در رفتم بتونه اون خاکریز دوفم منو نگه داره، از این دومی یه جوری شیطان منو عبور داد، سومی بتونه منو حفظ بکنه. اگر هیچ کدامش نشد، شرایط بیرونی برای من اجازه خروج از دایره طاعت خدا رو یه مقداری سخت بکنه. این مجموعه ایست که ما باید بهش در تربیت خود و دیگران توجه کنیم. خب حالا تو اینجا یه سوالی پدید میاد و اون اینه که واقعا میشه خوف از خدا را با محبت خدا جمع کرد؟ این یه سوالی است که این سوال اعتقادیه، ولی پاسخ این سوال، چون بعضی ها گفتن نمیشود این کار رو کرد، یا باید متربی را از خدا ترساند یا باید در او عشق به خدا و محبت خدا را پدید آورد. چون این چنین است، بعضی از افراد تئوری تربیتیشون این شده که ما به جای این که بچه هامون رو بیان از خدا بترسونیم، سخن از آتش و جهنم و برزخ و سؤال و کتاب و حساب و میزان و امثال این چیزها بگیم، بهتره که بیان از محبت خدا و چیزهای از این قبیل سخن بگیم. این رو به عنوان یک تئوری دارن و روشم تأکید میکنن. علتش هم اینه که فکر میکنن که خوف خدا با محبت خدا جمع شدنی نیست، یا باید از خدا ترسید و گریزان بود، یا باید به خدا عشق ورزید و به سوی او رفت. بین این دوتا نمیشه جمع بشه. این تو ذهن خیلی هست. آیا واقعا اینجوریه یا نه؟ جواب اینه که من از فرمایش امیرالمومنین شروع میکنم، بعدم به قرآن استناد میدم، یعنی ریشه فرمایش حضرت رو در قرآن بهتون نشون میدم، و یکی دو تا مطلب دیگه بحث امشب منیه. امیرالمومنین علیه السلام جمله‌ای دارن بسیار نورانی، میفرماید اذا خفت المخلوق فررت منه و اذا خفت الخالق فررت الیه. تو از چی میترسی؟ اگر اونی که ازش میترسی مخلوقه، حتما از این مخلوق گریزان، حتما متنفر، میخوای هیچ وقت با او مواجه نشی، همیشه میخوای از دستش در بری، وجودت سراپا نفرت میشه نسبت به او، فرارت منه، از اون فرار میکنی، میگریزی. این نتیجه ترس از مخلوق، هرچه مخلوق میخواد باشه. اون مخلوق مثلا فقر، ناداری، بیماری، ناامنی، ولی سلطان جائر، یه همسایه آزاردهنده، دوست بد، شما از اینها چون میترسی، تنفر داری، واکنش چیه در برابرش؟ ولی هر چی بیشتر میخواد دست اینا فرار کن. اذا خفت المخلوق فررت منه. ولی جمله جالب اینه که امیرالمومنین میفرماید و اذا خفت الخالق فررت الیه. اما اگر خوف از خدا در دل تو بنشیند، نه از خدا بلکه به سوی خدا فرار میکنی، نه از خدا به سوی خدا فرار میکنی. و این فقط مخصوص خداست، مال خداست. خوف از خدا اگه در دلی بیاید، خوف از خدا بیاد، این شخص میبینه هیچ چاره ای نداری جز اینکه به خود خدا برگرده و عاشق این خدا بشه، عاشق این خدا بشه. توجه میکنه این بیان حضرت نشون میده اونایی که بین خوف و محبت خدا میخوان تقابل قرار بدن تو بحث تربیت، یه نکته ای رو ازش غافل موندن که نکته مهمیه، و اون چیه؟ بی تعارف این که ما خدا رو نشناختن، خدا رو یه مخلوق تصور کردن شبیه بقیه چیزا. بله؟ گفتن همونطور که من از دست یه پادشاه ستمگر به دلیل این که از اون میترسم میگریزم و همه وجود من نفرت از اوست، اگر از خدا هم بترسم، خدا رو یه پادشاه اینجوری تصور کرده، اینجوری میبینه خدا رو، نه اون خدای واقعی که الان من و شما در ید قدرت اوییم، تمام نعمتهای ما آنن فآنن داره از جانب او به ما داده میشه و ما در حضور و محضر او هستیم. اگه این خدا رو من بشناسم، وجود من پر میشه از خوف او و در این حال همه قلب من میشه جای خدا از جهت محبت. توجه میکنم این بیان هم رو من. این بیان تو قرآن هست، در سوره مبارکه زاریات خدا می فرماید ففروا الى الله، ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین. پیغمبر به مردم بگو به سوی خدا فرار کنید. آدم به سوی کی فرار میکنه؟ اونجایی که فرار به سوی خدا یعنی چی؟ نه توجه به خدا، یعنی افتادن تو دامن خدا یا همه وجودتون. این بالاترین درجه دلبستگی، دلدادگی، شیفتگی. درسته؟ و فقر رو الالله. بعد خدا علت رو ذکر میکنه، اینی لکم منه نذیر مبین. پیغمبر بگو من چرا شما رو به خدا دعوت میکنم؟ چون دارم به صورت آشکار شما رو از خدا انذار میکنم، دارم میترسونم. اگه داریم میترسونیم چرا پس به سوی خدا فرار کنیم؟ آخه این ویژگی خداست که وقتی خدا رو شناختیم و ظنوا الله ملجأ من الله الا الیه، میفهمن که هیچ پناهی از خدا جز به سوی خدا نیست. خدا یا من گناه تو رو کردم، از تو میترسم، اما غیر از تو هیچ کیو ندارم، هیچ کس، من فقط تو رو دارم. اذا خفت المخلوق فررت منه و اذا خفت الخالق فررت الیه. جان عالمی فدای امیر المؤمنین. معلومش امیر المؤمنین واقعا حجت همین خداست، حجت همین خداست که وقتی سخن میگم نه همون خدایی که ما الان در ید قدرت اوییم، این با همین درجه به همین خدا داره حرف میزنه. ما چقدر تو قرآن داریم وقتی خدا میخواد رأفت خودش رو بندگان تذکر بده میگه مواظب خدا باشید و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد، تو سوره مبارکه آل عمران. خدا شما رو از خودش میترسونه. خواهی میترسونه و در بریم؟ نه، والله رؤوفم به عباد، والله رؤوفم به عباد، خدا نسبت به بندگانش رؤوف. درست شما؟ لذا تقابل بین خوف و محبت خدا نیست. بله دو مقوله است، من که نمیگم دو مقوله نیست، دو مقوله است. اما اگه کسی خداشناسی واقعی داشته باشد، این دوتا رو در کنار هم جمع میکنه و اصلا بین این دو تقابل نمیبینه، نمیبینه. اما اگه ما اومدیم خدای مسیحی ها رو در نظر گرفتیم، او خدای مسیحی ها رو یا باید دوست داشت یا باید از او گریخت. درست شد؟ اونجا تقابل، اما تو اینجا تقابل نیست. اونا دینشون رو تحریف کردن، خدای غیر واقعی یه چیزی باز خودشون تصور کردن، خدایی که پسر داره، ابو ابن روح القدس، اون خدا خدای واقعی نیست. درست شد؟ اون خدا خدای واقعی نیست. لذا اونایی که از اون مکتب آمدن میگن آقا یا از محبت خدا حرف بزن یا از خوف خدا. اما بابا جان تو مسلمانی عزیزم، تو تابع و پیرو و امیرالمؤمنینی، بیا تو این مسیر. بعد میبینی اینجوری نیست، تو اینجا جمع میشه با هم خیلی خوب، خیلی خوب. پس اون چیزی که گفتن که این دوتا با هم نمیشه جمع میشه، نه جمع میشه. وقتی شما بحث از خوف خدا میکنی، در حقیقت داری غیر مستقیم شخص رو هم به سمت محبت خدا میبری. حالا میگید من یه مثالم میزنم به خودتون برمیگردم، کدوم یکی از شما، خب بالاخره شما یه رتبه از تدین رو دارید به لطف خدا، امیدوارم که خدا به حق سید الشهدا علیه السلام درجات تدین همه شما و ما را بیشتر و بیشتر بگردانه، و هرگز اجازه کاسته شدن از این مرتبه ایمانی را به ما ندهد. همه شما دارید، کدومی که از شما وقتی از خدا میترسیدین احساس تنفر از خدا میکردین؟ خدا وکیل یکتون بگید. کدومی که از شما بودید که وقتی اون خوف از خدا بود نسبت به محبت امام حسین احساس میکردین حالا دیگه امام حسین دوست نداری؟ هیچ وقت نیتون نبود، هیچ وقت نبود. درسته؟ البته همون جور که گفتم گاهی نفس ما این گونه است که باید ترساند او را، از اینجا وارد بشی بیشتر اثر میکنه. گاهی هم هست از اون طرف به بحث حب خدا برسیم، آخه خدا دوست داشتنی نیست، اینقدر به نعمت داده، اینقدر به تو لطف کرده، آیا شایسته نیست او رو دوست بداری؟ گاهی از این طریق، گاهی باید گفت ببین پیش روی تو کجاست، یه جنت عرضها که عرض سما تو عرض، تو کجا نمیدی؟ تو راز کنگری عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. ما حالاتمون مختلفه، از هر کجا که آغاز بکنیم بقیه هم هست توش، ولی خب ما معمولا نمیتونیم نگاهمون جامع باشه، نگاهمون رو نمیتونیم جامع بکنیم، از یه جا آغاز میکنم ولی سرانجام همه به یه نقطه برمیگرده. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. لذا تو روایات ما گفتن اگه کسی واقعا محبت خدا رو داره باید حدود و سقود خدا رو هم خیلی خوب بفهمه، خیلی خوب بفهمه و خوب داشته باشه اون خوف و حذر از خدای متعال رو. خب عرض امشب من اینجا بس باشه، انشاءالله اگه عمر به توفیق بود فردا شب عرایض دیگری در همین راستا عرض کنم. انشاءالله خدای متعال اسباب ازدواج این جوانا رو فراهم کنه، پسرا و دخترا، اونایی هم که ازدواج کردن از جوانها خدا بهشون فرزند بده، و انشاءالله غیر از پسر خدا دخترم بهشون بده. تو روایت داره که پسر نعمت و دختر حسن است، خدا از نعمت سوال میکنه ولی به حسن ثواب میده. اونایی که دختر دارن میدونن که به خصوص دخترها یه خورده که بزرگ میشن یه مقدار که مثلا زبانشون باز میشه و همشین به فهم شعور اولیه که میرسن یه علاقه ای به بابا داره. مثلا پدر این مدتی نباشه بعد که میاد به بچه میاد این پای بابا رو میگیره پای سرش رو میگیره این پای بابا یه آرام میشه پیدا گفت قبل از انقلاب هنوز توسعه نداده بودن حرم حضرت رقیه سلام الله علیها رو، نمیدونم بزرگترهای مجلس یادشونه، مثلا حرم کلش خونه بود، یه خونه که شاید نمیدونم 150 متر میشد نمیشد، یه چه خیلی خونه کوچیکی بود، از در وارد میشد وارد یه خونه میشد، دو تا پله خونه توی حیاتی که اندازه این اتاق هم نبود، یه حوض کوچکی مثلا بود و الان به تو پیده بخواه میرفتی توی اتاق، شاید اتاق مجموعش مثلا 14-5 بود که ذریعه کوچک این دختر وسط بود، جلو هم یه سالونی بود طرف قبله که اونجا نماز بخونم. من همین، خدا رحمت کنه اونایی که بانی شدن و رحمت زیادی کشیدن برای نوسازی محرم، همشون از دنیا رفتن و الان هر کسی وارد اون محرم بشه خوش به حال اونه که بانی شدن این کاره کردن و بهشون یه خلاصه چیزی تو نامه عملشون میده. آقای گفت قبل از انقلاب وقت ظاهرم خیلی کم میره، خدا به آبروی خود این بیبی و پدرش شر این داعش و این تکفیری های من اون رو هر چه زودتر از سر سوریه و عراق کم و کوتاه کنه، راه با امنیت برای همه زوار باز کنه، شما وارد این حرم بشید. اصلا شهر دمشق یه شهر خفیه، من وقتی میاد توش از بس توی این شهر به امیر المؤمنین جسارت کردن و اهل به زور کردن هنوز فضای سنگین و سختی، ولی وقتی وارد این حرم بشید یه دفعه احساس میکنه اینگه آمدی توی قطعه از بهشت، خیلی حرم نورانی و شاد و شاد آمید. تو همه حرم قدیمی زیارت کرده بودم، نشسته بودم کنار همون اتاق 14-5 رو به دیوار تکیه دادم، بعد دست منم فقط این خادم بود، هیچ که هم نبود، ظاهر کم میرفت اون وقت. کنگه وقت اونجا که نشسته بودیم یه زائر ایرانی اومد، آذری زبان بود، اومد و یه ساکی بزرگ دستش بود اومد کنار زریه نشست و در ساک رو باز کرد به زبان آذری. یه وقت این پر اسباب بازی اینجا عروسک اول در بود رو کرد به زریه به زبان آخری گفت این رو پسر دایی میفرستده گذاشت کنار زبان، دوم یه در بود گفت این رو مثلا پسر امام فرستده، اون دوم یه گذاشت، سوم یه چهارم یه چی چید اینا رو کنار زنی. این خادم به هم دست من به من اعتراض کرد که این چه رسمی شما ایرانی ها دارید، اینجا محل زیارت، محل عبادت، باید قرآن اگه بخواد بیاری، مفاتیح بیاری، زیارت نامه بیاری، اسباب بازی اینجا برای چی میاری؟ من اونجا یه جمله ای گفتم، گفتم آخه رسم ما ایرانی ها با شما شاملی ها فرق ما ایرانی ها وقتی دختر بهانه میگیره با اسباب بازی او رو آرام بیاریم، اما شما شامیان وقتی دختر بهانه میگیره سر بریده یه بالا رو دختران میدونن بیدون وقتی که یه آسیبی بید دختر میبینه، وقتی باباش خونه نیست، وقتی صدای درو میشنوه به سرعت میاد، همون اول چه بسا سلام هم نمیدونه، میگه بابا ببین دستم زخم شده، زخم نشده، پاشو نشونده، آسیبو نشونده. من نمیدونم چی شد این دختر 3 ساله وقتی مواجه شد با سر بابا همه زخمای خودشو فراموش کرد، هر چی سینی خورده بود و دیگه فراموش کرد، تنها یه چیز گفت، گفت من الذی قطع بریدک، بابا کی رگهای گلوی تو رو بریده، من الذی خبب شیبتک به دمائک، بابا چرا محاسنت خونه رو